داشتن یه لفظی رو به کار بردن به طوری که اشاره به اون چیزی که در ذهن داریم بکنه، مثل ضمیر که صراحتاً اسم ذکر نمیشه ولی اسم نیست، اشاره به اسم داره. ازمارم اینجور صحبت کردنه. مجازم که معلومه، یه معنایی میگید غیر معنای ظاهری، منتها از اون اراده غیر ظاهری میکنید. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. خدا میگه لفظ به درد من نمیخوره، من سوز میخوام، درد میخوام. به قول شاعر، اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. برو دنبال اون سوز، اون سوز رو قبول بکن، اون سوز رو تحمل بکن، با اون سوز برو کار رو سامان بده. اینجا من ساز رو به معنای به سامان بردن یعنی معنی میکنم، میفهمم. با آن سوز ساز معانی دیگه میده، ولی شاید بهتر این باشه که اگه میخوای چیزی بنا کنی، روی چیزی حساب بکنی، برو روی اون سوز حساب کن. معنایی که مولانا در این بیت میگه شبیه به همون بیتی که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار منه. شاعری که دنبال قافیه است، این همینطور دنبال لفظه، دنبال مجازه، دنبال کلمه است. بعد مولانا میگه که من دنبال قافیه‌ام، اما دلدار من میگه که دنبال قافیه نباش، به فکر دیدار من باش. این همینه، قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من. اینجا میگه چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسی، عبادت عبادتیه که برخواسته از آتش عشق باشه. این تمام این مثنوی عشق نامه است. یعنی اگر فردوسی شاهنامه سروده، مولوی عشق نامه سروده. یعنی تمام گردش این عالم رو بر مدار عشق میدونه. یعنی اون چیزی که برتر از همه است، اون عشقه. عبادتی فایده داره که برخواسته از عشق باشه. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا، آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. میگه دو دسته رو باید از هم جدا کنی، یه دسته اونایی که آداب دونی میکنن، یه دسته اونایی که سوخت جان و روان هستن. یه عده تشریفات خوب به جا میارن، توی عالم ظاهری هم دیدی دیگه، آدمایی هستن خوش سر زبون، تا بهشون میرسی دست به سینه میذارن، اظهار ادب میکنن، چقدر تشریفات رعایت میکنن، آداب دونن خلاصه. اما تو دلشون چه خبره؟ یه پیامکی اومده بود، از این پیامک‌های شوخی که این روزا خیلی فراوونه، میگفت تلفن زنگ زده، طرف برداشته، حالا دیگران نمیدونن اون ور چیه، کیه، چی داره میگه، اما طرف میگه نوکرم، مخلصم، چاکریم، شما بزرگوارید، لطف میکنین، خیلی ممنون، آقایید، همه اینا رو میشنون. بعد تلفن که تموم میشه میگه مردی که حق بازه. این آداب دونی فایده نداره. سوخت جان و روان کیه؟ کی گفت خلقی زبان به دعویه عشقش گشوده ان. ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. موسیا، آدابدانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن، اونایی که دلشون در آتش حب الهی و عشق الهی سوخته، حساب اونا جداست از اونایی که لفظ و عبارت ردیف میکنن و اما در درونشون خبری نیست. البته اینجا من یک توضیح مختصر بدم، شاید بعدن در خود ابیات مولانا هم فرصت توضیح بیشتر پیدا بشه. این به معنای این نیستش که حالا در استعمال الفاظ شلختگی بکنیم و بگیم حالا که اینجوره دیگه نمازمونم زیاد مثلا حروفشو درست نخوندیم، مخارجشو درست ادا نکردیم، اشکالی نداره و هر جوری خوندیم، بگیم دل باید درست باشه، سوز دل باید باشه، دیگه حالا لفظ مهم نیست. این به این معنا نیست. اون چوپان بیش از این ازش بر نمی اومد و نباید ملامتش می کرد. موسی باید تصدیق می کرد که این چوپان مدرسه نرفته، درس نخونده، با آداب آشنا نشده، نمی دونم عربی نخونده و معلم ندیده، این همین جوری که داره حرف میزنه، این از این همین برازنده است، سزا همینه، او رو نباید ملامت میکرد. این به این معنا نیستش که ما ظاهر رو به هم بزنیم، چون خیلی ها از این حرفهای مولانا و عرفا برداشت غلط میکنن، فکر میکنن پس دیگه رعایت نجس و پاکی و حلال و حرام و محرم و نامحرم و اینا لازم نیست، دیگه دل آدم پاک باشه و دل آدم صاف باشه و اینا. به بعضی ها میگی که مثلا خانم حجاب و رعایت کن، میگی دل آدم باید پاک باشه. بله خب دل آدم باید پاک باشه، ولی شما حجابت هم رعایت کن. بله دلت پاک باشه، ولی برای اینکه دل دیگرانم پاک بگذاری بمونه، این حجابو رعایت کن. دل خودت هم اگه میخوای پاکیش رو حفظ بکنی رعایت کن. بحث در این که رابطه حقیقت و طریقت و شریعت چیه، یه بحث مهمیه که هیچ کدام اینا رو نباید نادیده گرفت. نباید شریعت رو یعنی احکام شرعی رو کنار گذاشت به دلیل طریقت و حقیقت، ولی شریعتی که طریقت و حقیقت نداشته باشه به درد نمیخوره، مثل ظرف خالی میمونه. الان این لیوانی آبی که جلوی منه، اونی که مقصود اصلی از این لیوانه آب درون لیوانه، اما آیا من میتونم این آب رو داشته باشم بدون اینکه این ظرف رو داشته باشم، بدون اینکه این لیوان رو داشته باشم؟ میشه همچین چیزی؟ لازمه داشتن اون آب درون لیوان خود لیوانه. گرچه من لیوان رو نمی نوشم، لیوان خالیم به هیچ درد من نمی خوره، ولی بدون لیوانم نمیتونم این آب رو نگه دارم. حالا لیوان نباشه، کاسه باشه، بالاخره یه ظرفی می خواد. شریعت در مقام مثل این طوره. نباید شریعت رو دست کم گرفت. از این حرفهای عرفا ما نباید به خطا بیفتیم. خدا هم همطور که عرض کردم موسی رو ملامت میکنه برای اینکه در حق اون شبان جفا کرده. موسیا آدابدانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن، عاشقان را هر نفس سوزیدن است، بر ده ویران خراج و عش نیست. میگوید که در هر نفس جان عاشق یه بار آتش میگیره، یعنی دم به دم عاشق داره وجود خودش رو آتش میزنه، فنا میکنه. عاشق اینه و کسی از عاشق توقع نباید داشته باشه. اون چوپان اون دلش مهم بود که سوخته بود و وضع عاشق مثل ده ویرانه. هیچ حاکمی از دهی که قحطی زده است و زندگی در اونجا تباه شده و کشت و زرعی نشده مالیات نمیگیره. میرن ده رو نگاه میکنن، میگن آقا دست از سر این ورداریم، اینا چیزی ندارن بدن. مولانا اینجا این ضرب المثل رو میاره که بر ده ویران خراج و عشر نیست. خراج مالیاتی بوده که از محصول کشاورزی و مزرعه میگرفتن، عشرم همون عشریه است، یعنی یک دهم که به درآمدهای دیگه بسته میشده. عشریه بگیر به معنای مأمور مالیات بوده قدیم، خراجم به معنی مالیات، باجم بهش میگفتن، باج و خراج به معنای مالیاته. ده ویران که دیگه کسی ازش مالیات نمیگیره، عاشق مثل ده ویرانه، به قول عوام داغونه، تو ازش چی میخوای؟ سوخته است. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور بود پرخون شهید آن را مشو. میگه کسی شهید رو میشوره، خون که خب نجس دیگه، بده. اگر یک مردهی خون آلود باشه، مثلا در تصادف از بین رفته باشه، میبرن غسلش میدن، خون رو ازش پاک میکنن، بعد دفنش میکنن. اما شهیدی که توی میدان شهید شده باشه، خدا میگه که با همون خونم اگر دفنش بکنید عیبی نداره، دیگه خون رو از شهید نمیشورن. یعنی اون چیزی که برای بقیه بده و زدودنیه و نجسه، برای شهید افتخاره، چون آتش گرفته، در عشق الهی سوخته، جانشو فدا کرده، این برای این خوبه. حالا کسی هم که مثل اون چوپان داره میسوزه، یه حرفایی میزنه، او رو نباید خورده گرفت برش. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور بود پرخون شهیدان را مشو. خون شهیدان را زعاب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. بله دیگه خیلی معناش روشنه. به هر اندازه که معناش روشنه، رسیدن به این مقام دشواره، سخته. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچیله نیست. پاچیله یعنی کفش، پای افزار. اصلش هم پاچپله بوده و چپلای در هندی به معنای نوعی کفشه، بعدن نقطهش افتاده و دیگه در مثنوی هم پاچیله آمده به معنای کفش. اول مصرع دوم رو معنا کنیم. میگه اگر قواس که شناگری میکنه در عمق دریا پا برهنه باشه، باید قصهشو بخوری؟ اونجا کفش به دردش نمیخوره؟ این حرفا چیه میزنی؟ چه قمر قواس را پاچیله نیست، در درون کعبه رسم قبله نیست. کسی اگه داخل خونه کعبه بره، معنی داره از یکی دیگه بپرسه آقا قبله از کدوم طرفه؟ معنی نداره دیگه. همه جای دنیا تا بیرون خونه کعبه هستن، رو به کعبه باید نماز بخونن. حالا توی خونه کعبه یک کسی رفت، هر طرف که وایساده به ایسته، اینما تولو فسما وجه الله، این اونجا دیگه این به معنای ظاهریش هم درسته، رو به چپ و راست و شمال و جنوب و شرق و غرب و هر جا وایسی، رو به کعبه وایسادی. در درون کعبه رسم قبله نیست، یعنی این حرفا یه جای درسته یه جای درست نیست. بیرون کعبه رسم قبله هست، درون کعبه رسم قبله نیست. آدمی که تو بیابون میخواد راه بره، اگه کفش نداشته باشه جای ناراحتیه، کسی که میخواد قواسی بکنه کفش نداشته باشه جای نگرانی نیست. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچیله نیست. مولانا در دیوان شمس یک غزلی داره، یه بارم خوندم براتون، میگوید که دوش خوابی دیدم خود عاشقان را خواب کو، کندرون کعبه می جستم که آن محراب کو. میگه من رفته بودم داخل خونه کعبه، دنبال قبله میگشتم، دنبال محراب میگشتم. دوش خوابی دیدم خود عاشقان را خواب کو، کندرون کعبه می جستم که آن محراب کو کعبه جانها، نه آن کعبه که چون آنجا رسی در شب تاریک گویی شم یا مهتاب کو. میگه این کعبه که من میگم کعبه دله، کعبه جانه. برگردیم به مثنوی. میگوید که تو ز سرمستان قلاووزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. قلاووز به معنای کسیه که پیشا پیش لشکر میره و لشکر رو هدایت میکنه، گرام میده که از کدوم سمت بیایید. خیلی باید حواسش جمع باشه، یه آدم در واقع تیزهوش هوشیار عاقلی رو میفرستن که پیشاهنگ سپاه بشه، دیگران به دنبال او حرکت کنن. بعد میگه بابا یه آدمی که سرمسته، یه آدمی که بی اختیار شده، تو از این توقع هدایت و مدیریت و نظم و انضباط نداشته باش. تو ز سرمستان قلاووزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. یه کسی که از شدت بی اختیاری گریبان چاک میکنه، تو حالا میخوای نصیحتش کنی که برو این درز پیرنتو بدوز، اون اصلا داره از بالا تا پایین جامه میدره، گریبان چاک میکنه، تو حالا نگرانی که گوشه پیرنش هم پاره شده. جامه چاکان را چه فرمایی رفو. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. ببینید این شعر چه گوهر درخشانیه در مثنوی، چقدر مقام عشق رو اینجا زیبا بیان میکنه. میگه ملت و مذهب عاشقان خداست. ملت در تعبیر قرآنی به معنای آیینه، ملت به معنای جمعی از مردم که در یک کشور زندگی میکنن یه معنای جدیده برای این کلمه. اینجا وقتی که در این بیت میگه ملت عشق از همه دینها جداست، یعنی دین عشق، دین عشق فراتر از همه دین هاست. چرا؟ برای اینکه عاشق ملت و مذهبش خداست، او به اون اصل چسبیده، بقیهش دیگه فرع در مسیر اونه. ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. لعل را گر مهر نبود باک نیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. میگوید که یک جواهر، یک گوهر، لعل، اگه این روش چیزی کنده نباشه، ارزش اون لعل که کم نمیشه. حالا عبارتی هم روش نبود، حقیقت لعل با عبارت اعتبار بیشتر پیدا نمیکنه. عبارتی هم روش نباشه، مهری هم نداشته باشه، لعل لعله. عشق در دریای غم غمناک نیست. این حرفا مال جاهای دیگه است. غم، غمناک بودن، غمناک بودن سراغ عشق نمیره. عشق تو دریای غمم بیفته غمناک نمیشه. عشق در دریای غم غمناک نیست، یعنی اصلا عاشق هرچی غمش بیشتر بشه شادتره. حافظ میگه چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. یعنی اصلا دریای غم اگه سراغ آتش بره، سراغ عاشق بره، عاشق در دریای غمم غمناک نیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. اگه عشق باشه و سوز باشه و دل آتش گرفته باشه، اون وقت نماز نماز میشه، روزه روزه میشه، اون وقت اینا ارزش پیدا میکنه. اون ایمانه که ریشش در دله، ایمان یه چراغیه که در دل روشن میشه، خوشا اون کسانی که خانه دلشون رو آباد کردن، اون وقت بقیه چیزاشون هم آباد شده. با این سخن این گفتار رو به پایان میرسانیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه راحت و راحتی را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و در معنای یکسان به کار می روند. اما راحت در زبان فارسی در معنای آسودگی و آسایش به شکل اسم کاربرد دارد، مثل وقتی که در متون ادب ما می گفتند راحت جان. البته امروز واژه راحت بیشتر به شکل صفت در معنای آسوده و آسان نیز به کار می روند. مثلا می گویند کار راحت یا راحت شدم. برای رعایت فصاحت و بلاغت گفتار و نوشتار نیازی نیست که با افزودن یای صفت ساز کلمه راحتی را از راحت بسازیم و آن را به صورت صفت به کار ببریم، زیرا راحت خود معنای صفت را نیز در بر دارد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
منم آره دل ساز و نواره تن بود تنم آره دل ساز و نواره
شاهانه با ساغر شاهانه